بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی، فصل سوم، زندگانی امام حسین علیه السلام، قسمت چهارم، رهاورد سفر اسیران. اینک با توجه به این همه تبلیغات گسترده و زیانبار بر ضد خاندان پیامبر، اهمیت سفر بازماندگان امام حسین به شام به خوبی روشن می‌گردد، زیرا آنان در این سفر آثار 40 سال تبلیغات مسموم کننده را از بین بردند و چهره کریه حکومت اموی را به خوبی معرفی کردند و افکار خفته مردم شام را بیدار و متوجه حقایق ساختند، طوری که میتوان گفت هنگام بازگشت به مدینه حکم ارتشی فاتح را داشتند که مأموریت خود را به خوبی انجام داده باشد. در اینجا برای آنکه عظمت رسالت و مأموریتی که پیام‌آوران قیام امام حسین انجام دادند کاملا روشن گردد، بی‌مناسبت نیست به دو نمونه تاریخی اشاره کنیم. 1. مسئولیت خاندان امامت در فاجعه حره. پس از شهادت امام حسین علیه السلام، همزمان با مناطق دیگر کشور اسلامی، اندک اندک شهر مدینه نیز که مرکز خیشاوندان پیامبر بود به هیجان آمد. حاکم مدینه به گمان خود تدبیری اندیشید و گروهی از بزرگان شهر را به دمشق فرستاد تا از نزدیک خلیفه جوان را ببینند و از مراهم وی برخوردار شوند تا شاید در بازگشت به مدینه مردم را به اطاعت از وی تشویق کنند. یزید که نه تربیت درستی داشت، نه از تدبیر و دوراندیشی برخوردار بود و نه ظاهر اسلام را رعایت می‌کرد، پیش روی نمایندگان مدینه نیز به شرابخواری و سگبازی و کارهای خلاف شرع می پرداخت. نمایندگان مدینه همین که از شام بازگشتند، فغان برآوردند و گفتند یزید مردی شرابخواره و سگباز و فاسق است و چنین کسی نمی تواند خلیفه و امام مسلمانان باشد. سرانجام شورش سراسر شهر را فرا گرفت و مردم حاکم شهر و خاندان اموی را از شهر بیرون کردند. چون این خبر به شام رسید، یزید لشکری را مأمور سرکوبی مردم مدینه کرد و مسلم ابن عقبه را که مردی سال خورده بود امیر آن لشکر کرد. مسلم مدینه را محاصره کرد. پس از چندی ساکنان شهر تا به مقاومت از کف دادند و تسلیم شدند. سپاهیان شام 3 روز مدینه را قتل عام کردند و از هیچ زشتکاری باز نایستادند. چه مردان دیندار و پارسا و شب زنده دار که کشته شدند، چه حرمت ها که در هم شکست و چه زنان و دخترانی که از تجاوز این قوم وحشی ایمن نماندند. دکتر شهیدی، سید جعفر، تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان، صفحه 170. از این فاجعه در تاریخ به نام جریان حره یاد می شود. اما در این فاجعه بزرگ، خانه امام زین العابدین و بنی هاشم از تعرض مسئول ماند و به همین جهت ده‌ها خانواده مسلمان در مدت محاصره شهر به خانه آن حضرت پناهنده شده و از خطر نجات یافتند. طبری می نویسد هنگامی که یزید مسلم ابن عقبه را به مدینه فرستاد، بدو گفت علی ابن حسین در کار شورشیان دخالتی نداشته است، دست از او بازدار و با وی به نیکی رفتار کن. شیخ مفید نیز می نویسد مسلم ابن عقبه وقتی وارد مدینه شد، علی ابن حسین را خواست. وقتی علی ابن حسین حاضر شد، او را نزدیک خود نشاند و با احترام کرد و گفت امیرالمومنین مرا سفارش کرده است که به تو نیکی و بخشش کنم، حساب تو را از دیگران جدا سازم. علی ابن حسین او را سپاس گفت. آنگاه مسلم به اطرافیان خود گفت استر مرا برای او زین کنید و به او گفت به میان خانواده ات برگرد. گویا آنان را ترسانیدیم و شما را به سبب آمدنت به اینجا به زحمت افکندیم. اگر در دست ما چیزی بود چنان که سزاوار هستی تو را صله می دادیم. الارشاد، صفحه 260. تاریخ الامم و الملوک، جلد 7، صفحه 421. به دلایلی که در سیره امام چهارم خواهیم گفت، شک نیست که یکی از علل رفتار مسلم آن بود که علی ابن حسین از آغاز شورش خود را کنار کشید و با شورشیان همداستان نگشت. اما این نیز مسلم است که شهادت حسین ابن علی برای حکومت یزید گران تمام شده بود و هنوز حکومت وی به علت این جنایت بزرگ تحت فشار افکار عمومی بود. از این رو یزید نمیخواست با آزار خاندان امامت خود را بدنام تر سازد. 2. دستور عبدالملک ابن مروان به حجاج. به حجاج یعقوبی می نویسد عبدالملک ابن مروان به حجاج که از طرف وی حاکم حجاز بود نوشت مرا به خون فرزندان ابو طالب آلوده نکن، زیرا خود دیدم که چون خاندان حرب یعنی ابو سفیان با آنان در افتادن بر افتادن. از اونجا که می دانیم عبدالملک از خلفای باهوش و سیاستمدار اموی بود و نیز می دانیم که او 5 سال پس از فاجعه کربلا به حکومت رسید، به اهمیت و ارزش این اعتراف فهم می بریم، زیرا این دستور نشان می دهد که خاندان ابو سفیان با همه فشاری که به دودمان ابی طالب وارد آوردند در اهداف شوم خود کامیاب نشدند و جز روسیاهی و لعن ابدی برای آنان چیزی نماند. در همکوبیدن پشتوانه فکری امویان، معمولاً در جوامع بشری قدرت‌ها و حکومت‌های ستمگر هر اندازه زور داشته باشند، بالاخره نیاز به یک پشتوانه فکری و فلسفی و عقیدتی دارند، یعنی به یک نظام اعتقادی نیاز دارند که تکیه‌گاه نظام اقتصادی و سیاسی و توجیهگر وضع موجود آنها باشد. به تعبیر دیگر، قدرت‌های حاکم ستمگر همواره در کنار ابزار سلطه نظامی و پلیسی بر مردم نیازمند ابزار فکری و روانی هم هستند تا مردم را به راحتی مطیع و رام خود سازند، زیرا اگر مردمی دارای فکر و اندیشه درست باشند و نظام حاکم بر خود را نظام فاسد و خائن بدانند، هرگز زیر بار آن نمی روند. از این نظر ضرورت یک پشتوانه فکری و عقیدتی برای این گونه حکومت‌ها به خوبی روشن می‌گردد. البته ممکن است این پشتوانه فکری بر حسب تفاوت جامعه ها به صورت یک فلسفه، یک مکتب، یک ایسم یا به صورت یک مذهب و اندیشه مذهبی باشد. حکومت جبار و ضد اسلامی بنی امیه نیز خود را شدیداً نیازمند چنین پشتوانه فکری و عقیدتی می‌دید و چون جامعه اسلامی بود، ناگزیر بود جنایات خود را با توجیهات مذهبی پوشانده و فکر مردم را با یک سلسله تبلیغات مذهبی تخدیر کند. نباید خیال کنیم که بنی امیه نسبت به داوری مردم بی تفاوت بودند و در برابر جنایاتشان می گفتند بگذار مردم هرچه می خواهند بگویند. نه، آنها در مقام اخفال افکار مردم نیاز به الغای یک سلسله افکار و اندیشه ها داشتند تا اذهان عمومی بپذیرد که وضع موجود بهترین وضع است و بنابراین باید حفظ شود. جبرگرایی یکی از راه‌های تخدیر افکار مردم و رام ساختن آنان ترویج جبرگرایی است. معمولا هر وقت حکومت‌های جبار می‌خواهند خود را توجیه کنند، جبرگرا می‌شوند، یعنی همه چیز را به خدا مستند می‌کنند. در برابر هر کاری تلقین می‌کنند که کار خدا بود که اینجور شد، اگر مصلحت خدایی نبود اینجوری نمی‌شد و خدا خودش نمی‌گذاشت که اینجور بشود. منطق جبرگرایی این است که آنچه هست همان است که باید باشد و آنچه نیست همان است که نباید باشد. استاد شهید مطهری، مرتضی حماسه حسینی، جلد 1، صفحه 312 و 313. دقیقاً یکی از پشتوانه‌های فکری و عقیدتی حکومت بنی امیه منطق جبرگرایی بود. آنان با ترویج جبرگرایی کوشش داشتند هر گونه اعتراض احتمالی مردم را در نطفه خفه کنند. امویان به منظور تثبیت پایه‌های حکومت خود و جلوگیری از قیام مردم مسلمان از فرقه جبریه ترویج و حمایت می‌کردند. امویان با خطر نفوذ قدریه مواجه بودند. این فرقه معتقد به حریت اراده و آزادی انسان در مقام عمل بودند و عقیده داشتند انسان هر نوع عملی را که در زندگی پیش می‌گیرد به میل خود انتخاب می‌کند. احمد امین، فجر الاسلام، صفحه 284. و چون در انتخاب نحوه عمل و رفتار آزاد است، در برابر اعمال خود مسئول است، زیرا هر حریتی طبعا مستلزم مسئولیت می‌باشد. این مذهب برای امویان که از مخالفت ملت مسلمان بیمناک بودند خطر بزرگی محسوب می شد. از این رو پیروان و رهبران قدریه را زیر فشار قرار داده از مذهب جبر که درست نقطه مقابل آن بود جانبداری می کردند. زیرا مذهب جبر در زمینه مبارزات سیاسی با هدفهای امویان سازش داشت. این مذهب به مردم می گفت وجود امویان و کارهای آنان هرقدر هم که ناروا و ظالمانه باشد جز تقدیر الهی نیست و به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نمی باشد. بنابراین مخالفت با آنها هیچ فایده ای ندارد. معاویه تظاهر به مذهب جبر می کرد تا اعمال خود را در برابر ملت بدین نحو توجیه کند که هرچه او می کند طبق مقدرات الهی است و هیچ راهی برای تغییر آن وجود ندارد به علاوه چون معاویه خلیفه اسلامی است، ارتفاع به هیچ گناهی به مقام او لطمه نمی زند و مجوز مخالفت با او نخواهد بود. پیداست شخصی مثل معاویه از منافع مهمی که ممکن بود مذهب جعب برای او داشته باشد غفلت نمی کرد. او و سایر امویان به خوبی می دانستند که حکومت آنها برای مسلمانان غیر قابل تحمل است و باز می دانستند که آنها در نظر بسیاری از افراد ملت یک مشفریب کار و دشمن خاندان پیامبر و قاتل افراد پرهیزگار و بیگناه می باشند و نیز می دانستند که اگر عقیده‌ای باشد که مردم را از قیام بر ضد آنها و اعمالشان باز بدارد مذهب جبر است. مذهبی که به مردم میگوید خداوند از روز اول مقدر کرده است که این خاندان به حکومت برسند. بنابراین اعمال و رفتار آنها جز نتیجه تقدیر حتمی خدا نیست. از این رو نفوذ این افکار و عقاید در ذهن مسلمانان کاملا به نفع امویان و حکومت آنها بود. محمد مهدی شمس‌الدین، ارزیابی انقلاب حسین علیه السلام، ترجمه مهدی پیشوایی، صفحه 135 الی 137. بهره برداری از ادبیات تخدیری به منظور تایید این افکار علاوه بر توجیهات دینی گذشته، از عنصر شعر نیز بهره برداری میشد. معاویه از نفوذ فوق العاده شعرای معاصر خود در افکار عمومی به منظور پیشبرد مطامع خود سود میجست. معاویه و همچنین خلفای اموی بعدی به اشعار شعرایی که حکومت آنها را مولود تقدیر و مشیت الهی معرفی می کردن با خوشحالی و رضایت گوش می دادن و حتی آنها را با سرودن چنین اشعاری وادار می نمودن تا هیچ فرد با ایمانی امکان قیام بر ضد بنی امیه را نداشته باشد. مزدوران معاویه مأموریت داشتند افکار مخصوص معاویه را در قالب‌هایی بریزند که در میان عوام و توده مردم به سهولت شایع گردد، خواه به وسیله نقل روایاتی از زبان پیامبر باشد، خواه به وسیله شعر. حضرت زینب در کاخ پسر زیاد. پس از حادثه عاشورا، مزدوران یزید با استفاده از این روش شروع به تبلیغ کردند و پیروزی ظاهری یزید را خواست خدا قلمداد کردند. عبیدالله ابن زیاد پس از شهادت امام حسین مردم را در مسجد بزرگ کوفه جمع کرد تا قضیه را به اطلاع آنها برساند. او قیافه مذهبی به خود گرفت و گفت: الحمدلله الذی اظهر الحق و نصر امیر المؤمنین و اشیاءه و قتل الكذاب و کذاب ابن الكذاب. ستایش خدا را که حق را پیروز کرد و امیر المؤمنین یزید و پیروانش را یاری کرد و دروغگو پسر دروغگو را کشت. پانویس: سید ابن طاووس، اللهوفی قتل طفوف، صفحه 69. اما متقابلا حضرت زینب و حضرت علی ابن الحسین که از شگرد تبلیغی دشمن آگاه بودند، این پایگاه فکری بنی امیه را هدف قرار داده، با سخنان متین و مستدل خود به شدت آن را کوبیدند و یزید و یزیدیان را مسئول اعمال و جنایاتشان معرفی کردند. یکی از جلوه‌های برخورد اینطور تفکر هنگامی بود که زنان و کودکان حسینی را وارد کاخ عبیدالله ابن زیاد کردند. آن روز عبیدالله در کاخ خود دیدار عمومی ترتیب داد و دستور داد سر بریده امام حسین را در برابرش بگذارند. آنگاه زنان و کودکان را وارد کاخ نمودند. زینب در حالی که کم ارزش‌ترین لباس‌های خود را به تن داشت و زنان و کنیزان اطراف او را گرفته بودند، به صورت ناشناس وارد مجلس شد و بی‌اعتنا در گوشه نشست. عبیدالله چشمش به او افتاد و پرسید: این زن که خود را کنار کشیده و دیگر زنان گردش جمع شدند کیست؟ زینب پاسخ نگفت. عبیدالله سوال خود را تکرار کرد. یکی از کنیزان گفت: او زینب دختر فاطمه، دختر پیامبر اسلام است. عبیدالله رو به زینب کرد و گفت: ستایش خدا را که شما خانواده را رسوا ساخت و کشت و دروغ بودن بدعت شما را نشان داد. زینب پاسخ داد: ستایش خدا را که ما را به واسطه پیامبر خود که از خاندان ماست گرامی داشت و از پلیدی پاک گردانید. جز فاسق رسوا نمی شود و جز بدکار دروغ نمی گوید و بدکار ما نیستیم، دیگرانند. دنی تو و دار و دستت هستید و ستایش مخصوص خداوند است. عبیدالله گفت: دیدی خدا با خاندانت چه کرد؟ حضرت زینب گفت: جز زیبایی ندیدم. آنان کسانی بودند که خدا مقدر ساخته بود کشته شوند. آنها نیز اطاعت کرده و به سوی آرامگاه خود شتافتند و به زودی خداوند تو و آنان را با هم روبرو می کند. آنان از تو به درگاه خدا شکایت و دادخواهی خواهند کرد. اینک بنگر که در آن روز چه کسی پیروز خواهد شد. مادرت و عزایت بنشینن ای پسر مرجانه. پسر زیاد از سخنان صریح و تند زینب و از اینکه او را با نام مادر بزرگ بدنامش یعنی مرجانه خطاب کرد سخت خشمگین شد و خواست تصمیم ظالمانه بگیرد. یکی از حاضران به نام عمرو بن حریث گفت امیر، این یک زن است و کسی زن را به خاطر سخنانش مؤاخذه نمی کند. پسر زیاد بار دیگر خطاب به زینب گفت خدا دلم را با کشته شدن برادر نافرمانت حسین و خاندان شورشگر و سرکشت شفا داد. زینب گفت به جانم قسم مهتر مرا کشتی، نهال مرا قطع کردی و ریشه مرا درآوردی. اگر این کار مایه شفای توست همانا شفا یافته ای. پسر زیاد که تحت تأثیر شیوایی کلام زینب قرار گرفته بود با خشم و استهزا گفت این هم مثل پدرش سخن پرداز است. به جان خودم پدرت نیز شاعر بود و سخن به سجع می گفت. زینب گفت زن را با سجع گویی چه کار؟ یعنی حالا چه وقت سجع گفتن است؟ سید ابن طاووس همان کتاب صفحه 68. ابن زیاد می خواست وانمود کند که هر کس بر حسب ظاهر در جبهه نظامی شکست بخورد رسوا شده است. زیرا اگر او به حق بود در جبهه نظامی غالب می شد. زینب کبرا که به خوبی می دانست پسر زیاد از چه دیدگاهی سخن می گوید پایگاه فکری او را در هم کوبید و با این سخنانش اعلام کرد که معیار شرف و فضیلت حقیقت جویی و حقیقت طلبی است نه قدرت ظاهری. زینب اعلام کرد که کسی که در راه خدا شهید شده رسوا نمی شود. رسوا کسی است که ظلم و ستم کند و از حق منحرف شود. عبیدالله ابن زیاد انتظار داشت زینب مصیبت دیده و عزیز از دست رفته عزیز از دست داده با یک طعنه به زانو در آید عشق بریزد و عزلا بکند. اما زینب شیردر سخنان او را در دهانش شکست و غرورش را در هم کوبید. براستی در تاریخ بشر کدام زنی را میتوان یافت که 6 یا 7 برادر او را کشته باشند؟ پسرش به شهادت رسیده باشد، 10 نفر از برادرزادگان و عموزادگان او را از دم تیغ گذرانده باشند و سپس او را با همه خواهران و برادرزادگانش اسیر کرده باشند، آنگاه بخواهد در حال اسیری و گرفتاری از حق خود و شهیدان خود دفاع کند. آن هم در شهری که مرکز حکومت و خلافت پدرش بوده و در دارالحکومه‌ای که پدرش در حدود 4 سال از دوران خلافت خود را همانجا ساکن بوده است و با این وضع و با این همه موجبات ناراحتی و افسردگی نه تنها از آنچه بر سر وی آمده است گره من نباشد بلکه با کمال صراحت بگوید که ما چیزی برخلاف میل و رغبت خیش ندیده ایم. اگر مردان ما به شهادت رسیدند برای همین کار آمده بودند و اگر جز این باشد جای نگرانی و استراب خاطر است. اکنون که آنان وظیفه خدایی خیش را به خوبی انجام دادند و افتخار شهادت را به دست آوردند جز این که خدا را بر این توفیق شکر و سپاس گوییم چه کاری از ما شایسته است؟ پانویس دکتر آیتی بیرجندی محمد ابراهیم بررسی تاریخ عاشورا صفحه 203. خطبه حضرت زینب در کوفه. اینجا کوفه است. کوفه با دمشق خیلی فرق دارد. کوفه شهری است که تا 20 سال پیش مرکز حکومت علی بود. اینجا مرکز شیعیان بود. مردم اینجا که بخشی از عراقیانند طالب حکومت عدل اسلامی و خواهان آزادی از چنگ ستمگران و هواخواه اهل بیتند، اما حاضر نیستند بهای چنین نعمتی را بپردازند. اینان هم زندگی مادی و ثروت ریاست می‌خواهند، هم آزادی از یوغ ستمگران. اما اگر فشاری بر آنان وارد شود یا منافعشان را در خطر ببینند دست از همه آرمان‌های خود می‌کشند. اینا شخصیتی دوگونه دارند. گرفتار نوعی تضاد درونی هستند. از یک سو پسر پیغمبر را با شور و حرارت دعوت می‌کنند و از سوی دیگر چون فشار بر آنان وارد می‌شود نه تنها وعده خود را فراموش می‌کنند بلکه کمر به قتل او می‌بندند. پس باید اینان را بیدار کرد. باید متوجه خطاهایشان ساخت. باید گفت که با قتل حسین ابن علی چه جنایت بزرگی مرتکب شدند. این وظیفه بیدارسازی از میان زنان بیشتر به عهده زینب است.
زیرا زنانی که در کوفه سن آنان از 30 سال تجاوز می کرد زینب را 20 سال پیش در دوران حکومت علی در این شهر دیده بودند و حرمت او را در دیده علی و حشمت وی را در چشم پدران و شوهران خیش مشاهده کرده بودند. زینب برای آنان چهره آشنا بود. اینک دیدن صحنه رقتبار اسیری زینب در خیل اسیران خاطرات گذشته را زنده می کرد. زینب از این فرصت استفاده نمود. شروع کرد به صحبت کردن. مردم صدای آشنایی شنیدند. گویی علی صحبت می کرد. هنجره هنجره علی بود و صدا صدای علی. راستی این علی است که حرف می زند یا دختر علی است؟ آری او زینب کبرا بود که سخن می گفت. احمد ابن ابی طاهر معروف به ابن طیفور در کتاب بلاغات النساء که مجموعی از سخنان بلیغ بانوان عرب و اسلام و که یکی از قدیمی ترین منابع است می نویسد، خدیم اسدی می گوید در سال 61 که سال قتل حسین بود وارد کوفه شدم. دیدم زنان کوفه گریبان چاک زده گریه می کنند. علی ابن حسین را دیدم که بیماری او را ضعیف و ناتوان ساخته بود. علی ابن حسین سر بلند کرد و گفت ای اهل کوفه، بر مظلومیت و مصیبت ما گریه می کنید؟ پس چه کسی جز شما ما را کشت؟ در این هنگام ام کلثوم، معمولا هر جا ام کلثوم به صورت مطلق یاد شود مخصوص زینب کبرا دختر بزرگ علی علیه السلام است، با دست به مردم اشاره کرد که خاموش باشید. با اشاره او نفس ها در سینه ها حبس شد. صدای زنگ شترها خاموش گشت. آنگاه شروع به سخن کرد. من زنی با حجب و حیا و فصیح تر از اون ندیدم. گویی از زبان علی سخن می گفت. سخنان زینب چنین بود: مردم کوفه، مردم مکار خیانتکار، هرگز دیده هاتان از عشق تهی مباد، هرگز ناله هاتان از سینه بریده نگردد. شما آن زن را میمانید که چون آنچه داشت میرشت به یک بار رشته های خود را پاره میکرد. نه پیمان شما را ارجیست، نه سوگند شما را اعتباری، جز لاف، جز خودستایی، جز در عیان مانند کنیزکان تملق گفتن و در نهان با دشمنان ساختن چه دارید؟ شما گیاه سبز و تر و تازه ای را میمانید که بر توده سرگینی رسته باشد و مانند گنجی هستید که گوری را بدان اندوده باشند. چه بد توشه برای آن جهان آماده کرده اید؟ خشم خدا و عذاب دوزخ گریه می کنید؟ آری به خدا گریه کنید که سزاوار گریستن هستید. بیش بگریید و کم بخندید. با چنین ننگی که برای خود خریدید چرا نگرید؟ ننگی که با هیچ آب شسته نخواهد شد. چه ننگی بدتر از کشتن پسر پیغمبر و سید جوانان بهشت؟ مردی که چراغ راه شما و یاور روز تیره شما بود. بمیرید، سر خجالت را فرو بیفکنید، به یک بار گذشته خود را برباد دادید و برای آینده هیچ چیز به دست نیاوردید. از این پس باید با خاری و سرشکستگی زندگی کنید. چه شما خشم خدا را برای خود خریدید؟ کاری کردید که نزدیک است آسمان بر زمین افتد و زمین بشکافد و کوه ها در هم بریزد. میدانید چه خونی را ریختید؟ میدانید این زنان و دختران که بی پرده در کوچه و بازار آورده اید چه کسانی هستند؟ میدانید جگر پیغمبر خدا را پاره کرده اید؟ چه کار زشت احمقانه ای؟ کاری که زشتی آن سراسر جهان را پر کرده است. تعجب می کنید که از آسمان قطره های خون بر زمین می چکد؟ اما بدانید که خاری عذاب رستاخیز تختر خواهد بود. اگر اکنون خدا شما را به گناهی که کردید کیفر نمی کند آسوده نباشید. خدا کیفر گناه را فوری نمی دهد، اما خون مظلومان را هم بی کیفر نمی گذارد. خدا حساب همه چیز را دارد. این سخنان که با چنین عبارات شیوا از دلی سوخته برمی آمد و از دریای مواج از ایمان به خدا نیرو می گرفت همه را دگرگون کرد. شنوندگان انگشت ندامت به دندان گزیده دریغ می خوردند. در چنان صحنه غم‌انگیز و عبرت آمیز مردی از بنی جعفی که ریشش از گریهش تر شده بود شعری بدین مضمون خواند: پسران این خاندان بهترین پسرانند و هرگز بر دامن فرزندان این خانواده لکه ننگ یا مذلت ننشسته است. حضرت زینب در کاخ یزید. یزید دستور داد اسیران را همراه سرهای شهیدان به شام بفرستند. قافله اسیران به سمت شام حرکت کرد. ماموران ابن زیاد بسیار تندخو و خشن بودند. دربار شام به انتظار رسیدن این قافله که پیک فتح و پیروزی محسوب می شد دقیق شماری می کرد. به گفته مورخان کاروان اسیران از دروازه ساعات در میان هزاران تماشاچی وارد شهر گردید. آن روز شهر دمشق غرق شادی و سرور پیروزی یزید را جشن گرفته بود. قافله اسیران در میان انبوه جمعیت کوچه ها و خیابان ها را پشت سر گذاشت و تا کاخ بلند حکومت یزید بدرقه شد. درباریان در جایگاه مخصوص نشسته و یزید بر فراز تخت با غرور و نخبت تمام آماده دیدار اسیران بود. در مجلس یزید برخلاف مجلس عبیدالله همه کس راه نداشت، بلکه تنها بزرگان کشور و سران قبایل و برخی نمایندگان خارجی حضور داشتند و از این جهت مجلس فوق‌العاده مهم و حساس بود. اسیران وارد کاخ شدند و در گوشه‌ای که در نظر گرفته شده بود قرار گرفتند. چون چشم یزید به اسیران و خاندان پیامبر افتاد، آن را پیش خود روی خود ایستاده دید. دستور داد تا سر امام حسین را در میان تشتی نهادند. لحظه بعد او با چوبی که در دست داشت به دندانهای امام میزد و اشعاری را که عبدالله ابن زبعلی سهمی در زمان کافر بودن خود گفته بود و یادآور کینه های جاهلی بود میخواند و چنین میگفت: کاش بزرگان من که در بدر حاضر بودند و گزند تیرهای قبیله خزرج را دیدند امروز در این مجلس حاضر بودند و شادمانی میکردند و میگفتند یزید دست نیزاد، به آل علی کیفر روز بدر را چشاندیم و انتقام خود را از آنان گرفتیم. خروش حضرت زینب. اگر مجلس به همین جا خاتمه میافت یزید برنده بود، یا آنچه به فرمان او انجام میافت چندان زشت نمی نمود. اما زینب نگذاشت کار به این صورت پایان بیابد. آنچه را یزید مایه شادی میپنداشت در کام او از زهر هم تلخ‌تر کرد. به حاضران نشان داد: اینان که پیش رویشان سرپای ایستادند دختران همان پیامبری هستند که یزید به نام او بر مردم شام سلطنت میکند. زینب با قدرت و شهامت تمام آغاز سخن کرد و خطاب به یزید چنین گفت: خدا و رسولش راست گفتند که پایان کار آنان که کردار بد کردند این بود که آیات خدا را دروغ می‌خواندند و آنها را مسخره می‌کردند. یزید، چنین میپنداری که چون اطراف زمین و آسمان را بر ما تنگ گرفتی و ما را به دستور تو مانند اسیران از این شهر به آن شهر بردن ما خار شدیم و تو عزیز گشتی، گمان میکنی با این کار قدر تو بلند شده است که این چنین بر خود میبالی و بر این و آن کبر میبرزی؟ وقتی میبینی اسباب قدرتت آماده و کار پادشاهیت منظم است از شادی در پوست خود نمیگنجی. نمیدانی این فرصتی که به تو داده شده است برای این است که نهاد خود را چنان که هست آشکار کنی؟ مگر گفته خدا را فراموش کرده ای که میگوید کافران میپندارند این مهلتی که به آنها داده این برای آنها خوب است؟ ما آنها را مهلت میدهیم تا بار گناه خود را سنگین تر کنند، آنگاه به عذابی میرسند که مایه خاری و رسوایی است. ای پسر آزاد شدگان، وقتی پیامبر اسلام مکه را فتح کرد بزرگان قریش و در رأس آنان ابو سفیان جد یزید از گذشته خود پشیمان شدند و می‌ترسیدند که یزید پیامبر آنان را مجازات کند، ولی حضرت با آنان فرمود بروید شما آزاد شدگانید. زینب با این بیان اشاره به آن عفو بزرگ جد خود در مورد جد یزید دارد: ای پسر آزاد شدگان، این عدالت است که زنان و دختران کنیزکان تو در پس پرده عزت بنشینند و تو دختران پیغمبر را اسیر کنی، پرده حرمت آنان را بدری، سناء آنان را در گلو خفه کنی و مردان بیگانه آنان را بر پشت شتران از این شهر به آن شهر بگردانند؟ نه کسی آنها را پناه دهد، نه کسی مواظب حالشان باشد، نه سرپرستی از مردانشان آنان را همراهی کند و مردم از این سو و آن سو برای نظاره آنان گرد آیند؟ اما از کسی که سینه‌اش از بغض ما آکنده است جز این چه توقعی میتوان داشت؟ میگویی کاش پدرانم که در جنگ بدر کشته شدند اینجا بودند و هنگام گفتن این جمله با چوب به دندان پسر پیغمبر میزنی؟ ابدا به خیالت نمیرسد که گناهی کردی یا رفتار زشتی مرتکب شده ای؟ چرا نکنی؟ تو با ریختن خون فرزندان پیغمبر و خانوانده ابوالمطلب که ستارگان زمین بودند دشمنی دو خاندان را تجدید کردی. شادی مکن، چه به زودی بر پیشگاه خدا حاضر خواهی شد. اون وقت است که آرزو میکنی کاش کور و لال بودی و این روز را نمیدیدی. کاش نمیگفتی پدرانم اگر در این مجلس حاضر بودند از خوشی در پوست خود نمیگنجیدند. خدایا خودت حق ما را بگیر و انتقام ما را از آن کس که به ما ستم کرد بستان. به خدا پوست خود را دریدی و گوشت خود را کندی روزی که رسول خدا و خاندان او و پاره های تن او در سایه لطف و رحمت حق قرار گیرند، تو با خاری هرچه بیشتر پیش او خواهی ایستاد. آن روز روزی است که خدا وعده خود را انجام خواهد داد و این ستم دیدگان را که هر یک در گوشه‌ای به خون خود خفتند گرده هم خواهد آورد. او خود میگوید مپندارید آنان که در راه خدا کشته شدند مردند، نه، آنان زنده‌اند و از نعمت‌های پروردگار خود بهره‌مند می‌باشند. اما آن کس که تو را چنین دناحق بر گردن مسلمانان سوار کرد، یعنی معاویه، آن روز که دادخواه محمد، دادستان خدا و دست و پای تو گواه جنایات تو در آن محکمه باشد، خواهد دانست کدام این که شما بدبخت‌تر و بی‌پناه‌تر هستید. یزید، ای دشمن خدا و پسر دشمن خدا، سوگند به خدا تو در دیده من ارزش آن را نداری که سرزنشت کنم و کوچکتر از آن هستی که تأخیرت نمایم. اما چه کنم، اشک در دیدگان حلقه زده و آه در سینه زبانه می کشد. پس از آن که حسین کشته شد و حزب شیطان ما را از کوفه به بارگاه حزب بیخردان آورد تا با شکستن حرمت خاندان پیغمبر پاداش خود را از بیت المال مسلمانان بگیرد، پس از آن که دست این دشخیمان به خون ما رنگین و دهانشان از پاره گوشت های ما آکنده شده است، پس از آن که گرگ های درنده بر کنار آن بدن های پاکیزه جولان می دهند، توبیخ و سرزنش تو چه دردی را دوا می کند؟ اگر گمان می کنی با کشتن و اسیر کردن ما سودی به دست آورده ای، به زودی خواهی دید آنچه سود می پنداشی جز زیان نیست. آن روز جز آنچه کرده ای حاصلی نخواهی داشت. آن روز تو پسر زیاد را به کمک خود میخوانی و او نیز از تو یاری میخواهد. تو و پیروانت در کنار میزان عدل خدا جمع میشوید. آن روز خواهی دانست بهترین توشه سفر که معاویه برای تو آماده کرده است این بود که فرزندان رسول خدا را کشتی. به خدا من جز از خدا نمیترسم و جز به او شکایت نمیکنم. هر کاری میخواهی بکن، هر نیرنگی که داری به کار بگیر، هر دشمنی که داری نشان بده. به خدا این لکه ننگ که بر دامن تو نشسته است هرگز سترده نخواهد شد. سپاس خدا را که کار سروران جوانان بهشت را به سعادت پایان داد و بهشت را بر آنان واجب ساخت. از خدا میخواهم رتبه های آنان را فراتر برد و رحمت خود را بر آنان بیشتر گرداند، چه او سرپرست و یاوری تواناست. ابن ابی طیفور، همان کتاب، صفحه 12-23. عکس العمل چنین گفتاری که از جگری سوخته و دلی سرشار از تقوا نیرو می گرفت معلوم است. سخت‌ترین دلها هنگامی که با ایمان و تقوا روبرو شود، ناتوانی خود و قدرت حریف را می بیند و برای چند لحظه هم که شده است از تصمیم گیری عاجز می گردد. سکوتی مرگبار سراسر کاخ را فرا گرفت. یزید آثار و علائم ناخوشایندی را در چهره حاضران دید. گفت: خدا بکشد پسر مرجانه را، من راضی به کشتن حسین نبودم. پانویس: دکتر شهیدی، قیام حسین علیه السلام، صفحه 187 الی 189.